أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در شرط چهارم بود از شرائط زکات، ان یکون مالکا فلا تجب قبل تحقق الملکیه. هر شد مقصود از مالکیت اینجا مالکیت فرد مکلف است، ازش تعبیر می شود به مالکیت خصوصی. در اینجا مطلبی رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک دارد، چون می فرماید این شرط مالکیت رو که اینجا متن آورده است، این شرط در وجوب زکاته نه در تعلق. ظاهر متن تعبیرشون این است، ظاهر متن این است که این شرط در وجوب تکلیفی اداء و اتیان زکاته، نه شرط تعلق. چون این مال مثلا ممکنه متعلق زکات باشد بر کسی دیگر، به خلاف شرایط دیگر، عقل، بلوغ، حریت، تمکن از تصرف، اونا شرط تعلق هست، شرط حکم وضعی هست. در ذیل اون شرط پنجم هم باز اینو تکرار میکنه، هم باز این شرط شرط تعلق است، به خلاف شرط گذشته که شرط وجوب اتیان است. این تعبیر که ایشون اینجا آورده است، بعد ادعا میکنه ظاهر متن هم متن هم همین است، اما ظاهر متن که همه این شرایط پنجگانه رو یک نوع تعبیر کرد، فرقی ما در تعبیر متن نمیبینیم میان این شرط و شرایط دیگر. در همه گفت فلا تجب، فلا تجب ان یکون متمکنن، فلا یجب علا ان یکون صغیرن بالغا فلا يجب على الصبي ان يكون عاقلا فلا يجب على المجنون. اگر استظهار ایشون به جهت کلمه یجب است، در همه این شرایطشون هم تعبیر یجب را داشت. مقصود ایشون از یجب همون تعلق است، درست هم همین است، زیرا موضوع مل، موضوع تعلق زکات که حکم وضعی است، هم ملک است نه مال. به ما هو شیء له المالیه، ما در باب اموال دو تا عنوان داریم، دو تا اعتبار داریم، که اعتبار مالیت یعنی یبذل به ازائه المال، مرغوبیت عقلایی و عرفی، چه حالا ملک کسی باشه یا نباشه، ملک عام باشه یا نباشه، مباهات اولیه باشه، اونا هم مالو. این یک تعبیری، تعبیرم اعتبار ملکیته که زائد بر مالیت. حالا این مال ملک کیست، مختص به کیست، سلطنت چه کسی سلطنت بر این مال دارد، این را ازش تعبیر میکنیم به ملکیت. ظاهر عبارت ایشون اگه اینه که آقای حکیم میگه این شرط ملکیت، این شرط تکلیف نه تعلق، اینه که پس تعلق زکات که انه موضوعش ماله نه ملک. باید که اینجوری نیست، موضوع تعلق زکات ملکه نه مال. مال به ما هو مال، یعنی فقط مالیت داشته باشه کافی نیست در تعلق زکات، مثل مباحات اولیه. اساسا همه حقوق مالی، حقوق مالی یعنی حقی و ملکی برای کسی در مال کسی دیگری هست، موضوعش املاکه، ملکه، و این روشنه. پس بنابراین مالکیت ذکر شده در اینجا به عنوان یک شرط، شرط تعلق. تا ملک نباشه زکات متعلق نمیشه، چون زکات عبارت از اینه که بخشی از ملک کسی، مثلا یک بیستم، یک چهلم، متعلق حق فقرا است، یعنی مملوک حق فقرا است و خارج میشه از ملکش، میشه ملک فقرا. پس متعلق تعلق زکات موضوعش ملک نه مال. احتمالا میره مقصود ایشون چیز دیگری بوده، این نیست گرچه ظاهر عبارت اینه. مقصود مستمسک شاید این باشه که نظر ماتن چون به مثالهایی که زده مال موهوب قبل از قبض، مال قرض قبل از قبض مثلا و اقباض، خود بگه اینها زکاتشون که ممکنه بهش تعلق بگیره چون بالاخره ملکه، اینا بالاخره ملک هست، یا ملک واهبه یا ملک موهوب، موهوب له، یا ملک مقرضه یا ملک مقترضه قبل از قبض. پس ملک درش هست، ملک خاص هم درش هست. اینجا مقصود ماتن اینه که تا به ملک از ملک واهب در نیاد، در ملک موهوب له داخل نشه، وجوب بر اون نیست گرچه ممکنه متعلق زکات باشه در ملک واهب، بر واهب که زکاتش رو بده، چنانچه همینجور هم هست قبل از قبض اگر حول برش بگذره، سال برش بگذره، در ملک مالکش هم بوده، حد نصاب هم داشته باشه، سایر شرایطش هم جمع باشه، بر اون زکاتش باشه، بر موهوب له نیست، مخصوصا برای اینکه قبض در هبه از حینه ملکیت میاره، نه کشف میکنه که از زمان عقد مالک بوده موقع نه، که درستش هم همینه که از حینه ملک میاره. بنابراین مقصودشون اینه که اینجا این شرط را که مرحوم سید ذکر کرده، مقصودش اینه که بر این دومی نیست، مناوات نداره اینکه بر اولی باشه، به خلاف اون شرایط دیگه اونجایی که میگیم بالغ باشی باشه، اگه بالغ نباشه بعد هیچ کس نیست، اگر عاقل نباشه بعد چون کسی دیگه هم که مالک نیست، همون مجنون مالکه دیگه، در این مال زکات نیست، یعنی در این ملک زکات نیست، و همچنین در مال مملوک و امثال اون. پس اون و همچنین شرط پنجم تمکن از تصرف اگر نباشه دیگه بعد هیچ کی نیست، چون این مالکه ولی تمکن تصرف نداره، دیگری هم که مالک نیست. به این معنا اگه مقصود باشه این حرف درسته، ولی این که بگیم شرط مالکیت شرط وجوب اتیان نه شرط تعلق، این حرف درست نیست، چون مالکیت بالاخره موضوع تعلق زکاته، حالا مالکیت هر فردی، پس این که مملوک باشه برای فرد مالکیت خاصه، این شرط تعلق زکاته، ولذا مباحات اولیه مالن، مالیت دارن، یا موقوفات مالیت دارن، ولیشون مال خاص نیست، مال فرد نیست، مال مکلف نیست، متعلق زکات قرار نمیگیره. خب حالا یه بحثش ایشون متعرض شده، بعد روایاتی رو هم ذکر میکنه بر شرطیت مالکیت، روایاتی که هم ایشون به این روایات تمسک کرده، هم مرحوم آقای خویی در شرح عروشون برای این شرط چهارم علاوه بر استظهار از خود ادله زکات خذ من اموالهم که ظهور در مال مکلفین داره، مال شخصی داره، مال خاص داره به اصطلاح، به این روایات هم تمسک کردن. روایاتی است که آمده، تعبیر در این روایات آمده، انما الزکات على صاحب المال. سه تا روایت که یکیش سندش درسته در جلد نهم وسائل شیعه صفحه 103، یکی معتبره ابو صباح کنانی است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینس او یعین، اموالش قرض میده، نسیه میده، و یعین هم همون به اولعینه است که در باب تخلص از ربا ازش استفاده میشه، یونسه او یعین فلا یزال و مالهو دینن، این همیشه اموالش در همه حالت گردش اینجوری است، کارش اینه، صراف مثلا، کارش قرض دادنه و از راه همون حیل و ربا و اول اینه و امثالیت هم استفاده میکنه، اموالش در گردش، خلاصه دستش نیست. کیفه اصلا اوی زکاته، قال یزکی ولا یزکی ما علیه من الدین، انما الزکات علی صاحب المال، این زیلش فرمود مال خودش رو باید زکات بده، گرچه در گردش باشه، شاید نظر به زکات مال و تجاره هم باشه، ولی آنچه که بر خودش هست از دیون و مدیونه هم میفروشه، همچاد بخره بده، مخصوصا در بیع العین خرید و فروش هم اونجا هست بده. آن دیونی که بر ذمه خودشه اونها زکاتش بر اون نیست، ولی اون چیزی که مال خودشه و بر از دیگران داره مال و تجاره خودش باشه زکات بده، ولو به اینکه مثلا بعد از اینکه مقدار دینش رو از مقدار طلب داره هم بندازه ما عداش که دیگه ملک خالصش زکات بده. این نماز زکات رو علا صاحب المال استدلال شده به این زیر که یک کبرای کلی است. انما الزکات على صاحب المال، پس معلوم میشه موضوع زکات مالکیت، اما زکات بر کسی است که مالک اون ماله. دینی که در ذمه انسانه مملوک خودش نیست، مملوک دیگری، زکات نداره. روایت دوم، روایت علی بن جعفر عن اخیه موسی قال سألته عن الرجل یکون علیه الدین قال یزکی ماله ولو یزکی ما علیه من الدین انما الزکات علی صاحب المال. باز این همون تعبیر اینجا آمده، اینجا ابتدا سوال از دینه که من این مالی دار مدیونم به کسی، آیا زکات این مالی که مدیونم هم باستی بدهم؟ قال یزکی ماله ولا یزکی ما علیه من الدین انما الزکات علی صاحب المال. حالا چگونه تو ذهن این روات این سوال پیدا شده که مالی که در ذمه منه بر علیه من باید زکاتش بدم؟ عکس این جا داشت سوال بشه، من اگه مالی را طلب دارم از دیگری چون من مالکم، اونجا باید سوال میشد. اونم سوال شده در روایات دیگر و گفته شده که تا نگرفته زکات نداره، ولی حالا اینجا از این طرف سوال کرده که مالی که من مدیونم باید زکاتش را بدم، مگر مقصود مال خارجی باشه که اولی که میگیریم اونم که یقینا زکات داره، این روایت رو که نفع نمیکنه، خیلی بعیده بخواد اون رو هم نفع کنه، چون مال رو بعد از اینکه انسان استقراض کرد مالک میشه، وقتی مالک شد میشه مثل بقیه اموالش، زکات درش از حالا علی الهول در روایت دیگر هم خواهیم دید در آینده، در بحث آینده تصریح شده که مالک کسی از کسی قرض گرفته اگر عینش بمونه بر مستقرض زکاتش بده، نه بر مقرض، قرض دهنده نه قرض گیرنده، چون مالک او میشه با قرض. حالا بالاخره اینجا سوال از ما علیه من الدین یا امام در مقام جواب نسبت به ما علیه من الدین، مثل که این توهم هم میشده که چون ولو گرفته خورده یه زمانی حالا دینش در ذمه‌شه بر اینم باستی زکاتش بده، که انه هم یک سال که گذشت بر دین بر اون مالی که سر شده یک سال گذشته. بالاخره امام نفت بکنه لا یزکی ما علیه من الدین انما الزکات علی صاحب المال. این روایت دوم در سندش همون عبدالله ابن حسن است که گفتیم آقازاده است، نوه علی ابن جعفره و توصیق نشده. روایت سوم مکاتبه ابن مهزیاره قال کتبت الیه اسأله عن رجل علیه مهر امرأته. ابن مهزیار به امام هادی امام عسکری مکاتبه داره، سوال میکنه از ایشون عن رجل علیه مهر امرأته لا تطلبه من، مهریه زنش همسرش بر ذمه اوست، اونم طلب نمیکنه ازش، اما لرفق به زوجها یا ارفاق بکنه بهش برن ما مطالبه نمیکنه، مثل خیلی ها امروز که زود میرن تو دادگاه به اجرا میذارن این کار رو نمیکنه. لرفق به زوجها و اما حیاءن یا حیا میکنه خجالت میکشه، فمکث بذلک علی الرجل عمره و عمرها، باقی موند این مال در ذمه این مرد نسبت به همسرش مهر تمام عمرشون، عمر خودش و عمر او، و مطالبه نکرد. یجب علیه زکات ذلک المهر ام لا، آیا برای این مردی که حالا این مهر بر ذمشه برای زنش باید زکات یه مارم بده؟ فرض کن مثلا 100 دینار در ذمش بوده، 20 دینار در ذمش بوده، باید مهرش این زکات این مهر را که بر ذمه خودشه. باز اینجا سوال از زکات بر ماف ذمه است، چون که ماف ذمه مملوک دائنه نه مدین، مدیون. ولی اینجا سوال از مدیون شده، احتمال داده می شده که بر مدیونه که مثلا پرداخت کنه. یجب علیه زکات ذلک المهر ام لا؟ فکتب علیه السلام لا تجب علیه الزکا الا فی ماله. این که مالش نیست، این مال زنشه، بر خودش زکاتی که برش هست زکاتش بر اون چیزی که مال خودشه، این مال خودش نیست. این روایت هم مثل همون دو روایت گذشته نفی میکنه وجوب زکات رو نسبت به مال دیگران، و اینکه موضوع وجوب زکات بر کسی است که مالک مالی است نسبت به مال خودش. و فی این از نظر سند هم مانند قبلیه، یعنی اینم در سندش سهل بن زیاد معروفه که حالا هر کی سهل رو قبول نکنه روایت معتبر نیست، هر کم بگه الامر فی السهل سهل و بزر از زیاد گفتن روایت میشه معتبر بشه. بالاخره روایت اولی معتبره، روایت اولا معتبره، انما الزکات علی صاحب المال. به این عنوان کلی تمسک شده، برای اینکه پس بنابراین مالکیت مال شرط در تعلق زکات. و مرحوم آقای خویی تصریح هم کرده، حالا استدلال مرحوم آقای حکیم معلوم نیست به لحاظ وجوب تعلقه یا به لحاظ وجوب ایتاءه یا به لحاظ اصل تعلقه، ولی ایشون اصلا این روایت رو آورده و بهش استدلال کرده برای نفی وجوب زکات از مالا یکون و مالن، یعنی ملکن، مثل موقوفات عامه و اموال عامه، ملک شخصی نباشه. از این روایت استفاده میشه که میزان این است که مال مال شخص باشه. انما الزکات علی صاحب المال، این ظاهرش مال شخصی است، مالک شخصی است. صاحب المال یعنی اون شخصی که صاحب ماله. پس ظهور داره در این که موضوع تعلق زکات املاک شخصیه، افراده. پس املاک عامه و اینها خارج از موضوع زکاته. ولی انصافش اینه که به این روایات و این مسئله نمیشه استدلال کرد، یعنی به این روایات نمیشه نفی کرد وجوب زکات را بر مالی که ملک نیست اصلا، مثل مباحات اولیه، یا اگر ملکه ملک جهات عامه است مثل اوقاف عامه، انفال، اراضی خراجی و خراجهایی که از اون اراضی به دست میاد. از این روایت، از این ستا روایت این مطلب استفاده نمیشه، شرطیت مالکیت شخصی و خصوصی استفاده نمیشه. چرا؟ چون این روایات اونجا که از موردش مشخصه ناظر به این جهته که مالی که مال دیگری است بر ذمه کسی دیگری است. زکاتش بر کیست؟ آیا بر این آقایی که در ذمه این مال زکات یا نه؟ میگه لیسه علیه، انما زکات و علی صاحب المال. اینجا نظر به نفی زکات از این دومی است نسبت به اولی، به جهت اینکه مال مال این نیست، مال اولی است. نمیخواد بگه انما الزکات و علام صاحب المال، یعنی علی المالک، در مقابل چیزی که اصلا ملک نیست، یا اگر ملک هست ملک جهت عامه است. این اصلا در مقام این قسمت نیست. این روایات یعنی اصل مالکیت رو فرض کرده در روایات که این ملکه، ولی ملک این نیست، ملک زنشه چون مهر زنشه در روایت سومی، یا ملک دائنه، این مدینه در ذمه اینه، بس مال دائنه، مال این نیست. میگه نماز زکات علی صاحب المال برای این نیست. این در مقام بیان این نیست که اصل ملکیت شرط در زکات یا نه، در مالی که ملکیت نیست بازم زکات هست یا نیست، یا در مالی که ملک، مخصوصا مالی که ملک هم هست ولی ملک جهات عامه است، مثل انفال، مثل خراج، که ملک عامه مسلمینه، مثل موقوفات که ملک عنوان مثلا فقرا علما قرار میگیره، اونجا صاحب المال هم صادقه. مثلا در این جور مواردی که قائل به مالکیت عمومی بشید، یعنی مالکیت جهت بشید، انما المال انما الزکات على صاحب المال، و این جهت صاحب الماله. اینم که تکلیف نکرده زکات به حکم وضعی گفته بر اونه، اموال عامه هم معقوله از نظر حکم وضعی زکات داشته باشه، حکم تکلیفیشون معقول نیست، حکم وضعیشون که معقوله متولی هم باید که وقت ادا کنه. بنابراین این روایات نافیه، چون در اوقاف ذکر کرده بر اموال عامه مثل جهات عامه، این روایات ازش اصلا استفاده نمیشه شرطیت اصل مالکیت. چرا؟ اگر در مقابل مالیس ملکن یا مایکون و ملکن آمن این آمده بود، وقت این استظهار درست بود که بگیم اینا مالکیت خصوصی و شخصی را شرط کرده، ولی این اینجا در مقابل دائن آمده، گفته در مقابل دائن مدین برای زکات نیست، چون انما زکات علی صاحب، این صاحب این مال نیست، اون صاحب ماله، بر اون زکات اگه بخواد باشه، بر این نیست، حالا بر اونم به جهت دیگری نیست، چون مثلا در دستش نیست، شاید تمکن تصرف رو نداره که شرط دیگر. بنابراین واقعا از این روایات نمیشود نفی کرد زکات را بر ما لا یکون و ملکن شخصیان، مخصوصا ما یکون و لهو صاحبون و مالکون، ولی مالک عمومی، چون اونجا صاحب مال هم داریم، صاحب مالش عنوان فقراست، جهت فقراست، جهت مثلا منصب امامت در انفال، جهت عامه مسلمین در خراج و امثال این. پس بنابراین این استدلال تمام نیست، مهم همون استدلال قبلی است که گذشت که اموال عامه مشمول عمومات زکات نیست، چون ظاهر خذ من اموالهم صدقتا همون اموال شخصی است که ایشون هم اون استدلال رو کرده، اون درسته. این دیگه به عنوان شاهد این رو آوردن، این روایات رو، این استدلال تمام نیست. مرحوم آقای خویی یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کردن، فرمودن برای این که مالکیت شخصی شرطه، همونجور که سید فرمود و دیگران، علاوه بر این که این مالکیت شخصی هم باید که مال مکلفی باشه که زنده باشه، اما اگر مرد ولی مالک بود، باقی بود مالک، بعد از مردن هم بقیه مالکن و شرایط زکات متحقق شد در مالش، بازم زکات نداده. در مال میت با اینکه مال شخصی است، مالکیت خصوصی است، ولی بازم زکات نداده. این را به جور اضافه کردن و تصویرش هم اینجوری فرمودن که در باب وصیت به ثلث، گاهی وصیت میکنه به ثلث را برای کسی، با فوتش از ملکش میره بیرون، وصیت تملیکی است، میشه مال اون. گاهی وصیت میکنه اینکه ثلث نمایش و درآمدش صرف بشود بر مثلا فقرا، بر طلاب، بر مثلا جای معینی، مزاری. خب رقبش را، رقبه اون مال ثلث را تملیک نمیکنه، اینجوری وصیت میکنه که این مال نمایش یصرف در مثلا فلان وجه از وجوه خیر. اینجا حالا این نمایش اگر مال زکوی بود، هر روزم صرف نشده در اون وجه از وجوه خیر، میشه میفهمد اینجا باقیست، مثل خود اصلش باقیست بر ملکیت میت، تا وقتی که صرف نشود این هنوز باقی، وقتی صرف شد داده شد به فقرا میشه مال فقرا، و الا باقیش بر ملک میت، مال میت این، ولی زکات نداره. اگر مال زکری بود نصاب درش پیدا شد، مثلا حد نصاب بود، طول هم برش گذشت، این زکات درش نیست. پس بنابراین مال شخصی تنها کافی نیست، مالکیت شخصی. یه قید دیگر هم باید اضافه کنیم که این مالکیت شخصی، این مالک حی باشه نه میت، چون در میت تکلیف معقول نیست، زکات در اونجا هم تعلق نمیگیره، از الهیات شامل شده. این مطلب اگر ما ادله زکات را ادله تکلیف بدانیم و اون ادله ظاهر در حکم وضعی را قبول نکنیم، خب از باب قصور مقتضی ایشون میگه این مکلف نیست، پس اینجا میت که نمیتونه مکلف باشه. زمانی که شرایط فعلیت زکات مخاطب شکل بگیره میت تکلیف نداره، اطلاق شاملش نیست. این حرف درسته، اما اگه کسی اونجا ادله زکات را دو قسم دانست، یک قسمش هم ظاهر در حکم وضعی بود مثل خذ من اموالهم صدقه، یا بعضی از روایات ظاهر در خود تعلق این حق فقرا در مال اغنیا بود، این اطلاقش اینجا را میگیره، اینم مالیست، مال غنیست مثلا، بقیه شرایط هم درش متحرک شده. مگر کسی ادعای بازی انصرافی کنه بگه این ادله منصرفه به احیاء، حتی وضعش هم منصرفه به احیاء، اگر کسی ادعای انصراف بکنه انصراف هم باز قصور مقتضی تمام میشه. ولی مسئله ای که در اصلش باید تشکیل کرد اینه که اساسا این ملکیت میت به این نحوه ایشون تسهیل کردن معلوم نیست شرعیت یا عقلاییت اصلا داشته باشه، که این میت وقتی سلسش را برای یک کاری قرار داد و وصیت کرد که درآمدش خرج یک کاری بشه، این از ملکش بیرون میره با خود همه وصیت. اینجوریه که این تا ابد و در در ملک اون میته. میت مثلا 1000 سال پیش فوت کرده، این زمین که نمایش را مثلا خراجش را درآمدش را برای یک کاری وصیت کرده، این تا ابد الابدین میمونه ملک اون میته. نه عقلاییت داره نه هم شرعیه. اینجور موارد رو عقلا و همچنین صورت ذوق شرعی و متشرعی هم همینه. این دیگه با این وصیت میشیم از قبیل اموال موقوفه، ولی وقف خاص. این مال رو در حقیقت از ملک خودش بیرون کرده میگه با این وصیت، بعد از موت با فوتش از ملکش میره بیرون، موقوف میشه، متوقف میشه، باقی میمونه برای اینکه نمایش در این جهت صرف بشه، درآمدش در این جهت صرف بشه. اینم خودش اینو وقفه، اینم یه نوع وقف ماله. یه دفعه وقف به این شکله که رقبه رو وقف میکنه، یه دفعه نما یک رقبه رو وقف میکنه، ولی رقبه هم به تبعش خارج میشه دیگه از ملک واقعی و موقوف میشه، گرچه به ملک مثلا موقوف علیه وارد نمیشه، نمایش واقع میشه وارد میشه، ولی مثل صدقات میشه، یه صدقه میشه که این رو دیگه کسی نمیتونه خودش به مالک بشه و بگیره. این هم خودش یه نوع وقفیه. یه عقلا اینجا اعتبار نمیکنن این مال هنوز باقیست بر ملک اون میگه، رضا هزارها سال هم بگذره یه همجور ملک اونه، میگه این ملک آقای زیده، آقای فلانیه که 1000 سال پیش فوت کرده، اینجور نیست. این عقلاییت نداره بقای ملکیت برای میت به این معنا. این یه نوع حبس و وقف و توقیف مال، متوقف کردن مال و اخراج از ملکیت مواقفه، ولی داخل نکرده در ملکیت دیگری مگر نمایش را، یا به عبارت اخرى این تملیک کرده به اون به این عنوان، عنوان این که نماؤه یصرف، نه خودش، بر این عنوان اون جهت نمایی را درش صرف بشه، نمایش مملوک اونا قرار بگیره، نه بیشتر. متوقف میشه این مال، خارج میشه از ملک مال میت، ولی میمونه به غیر مملوک، نه برای میت، نه برای این نمایش مملوک، برای موقوف اون علیه، برای اون جهتی که وقت بر اون جهت شده. بالاخره اینم یه بحثی است که ایشون متعرض شده اینجا که اگر تصویر کبراش رو بکنیم و معقول بدانیم، عقلایی بدانیم این نوع ملکیت اموات را که این همجوری باقی مونه تا ابد بر ملک اون میت، وقت این هم زکات نداره به جهت یا اون انصراف، یا اینکه مثلا ادله تکلیفه و تکلیف اینجا رو شامل نیست. حالا مثل مسجد که مثل تحریر وقف، خیلی از موقوفات اینجوری، وقف اهم از تملیک، در کتاب وقف بحث میشه این مفصل، وقف لزوما تملیک نیست، ولی اخراج از ملک واقف هست. این طرفش در هر وقتی هست، وقف وقتی میکنه از ملک واقف دیگه میاد بیرون، ولی تملیک نیست. میشه تملیک باشه، میشه هم تحریر باشه، میشه هم نگه داشتن باشه. در مسجد، وقف مسجد میگن تحریره، از ملکیت میاد بیرون، مثل عتق میمونه. یه جا هم تملیکه، وقف میکنه تملیک میکنه به یه عنوان عامی، مثل وقف علما. وقف یه جا هم نگر میداره، اینه همینجوری پا در هوا، نه ملک منه نه ملک اولی، نمایش را تملیک کرده، درآمدش را تملیک کرده برای جهتی. اینا هر سه قسمش تصویر داره در باب وقف. این از این قبیل سومه. خب حالا اینم بحث شرط چیز بود. بنابراین آنچه که از برگردیم به متن، ان یکون مالکن فلا تجب قبل تحقق الملکیه، تا ملکیت شخصی و خصوصی ایجاد نشه، یعنی منتقل نشه به این دومی، این زکات درش نیست. کل موهوب قبل القبض، هبه قبل از قبض، بنابراین که قبض شرطه، چنانچه شرطه در تملک به هبه. این وقتی هبه کرده ولی هنوز قبض نکرده، فرستاده که قبض کنه، حالا سال برش گذشت، زکاتش بر کیه؟ بر مالک اوله، واهبه، نموهوب، نموهوب له، قبل از قبض هنوز مالک نیست. بل موسا بهی قبل القبول او قبل القبض، در باب وصیت تملیکی اونم همینجور، وصیت تملیکی هم به مجرد وصیت گفته بعد از من این منزل مثلا مال بنده سر نوشم از مال فلانی، به مجرد این وصیت مالک نمیشه اون موساله، بلکه بعد از فوت مالک میشه. خب اینجا یه بحثی هست، اینکه بعد از فوت مالک میشه شکی درش نیست. فوت خوب بود، فوت را ذکر میکرد، شرط بالاخره فوت در وصیت تملیکی، ولی ایشون فوت را ذکر نکرده، دو تا چیز دیگه را ذکر کرده، قبل القبول او قبل القبض. برای ذکر اشکال شده به من که در باب وصیت تملیکی این بحث هست که آیا قبول مملکون له شرط هست یا شرط نیست. بعضی ها شرط کردن، بعضی ها گفتن شرط نیست. اونایی که گفتن شرطه، گفتن چون دخول یه مال در ملک کسی مثل خروجشه، اذنشه میخواد، موافقتشه میخواد، رضایتشه میخواد، قبولشه میخواد، بس قبول شرطه. ما نمیتونیم تحمیل کنیم برای کسی دیگه این مالک بشه این شعر را بدون اینکه خودش قبول داشته باشه، بس قبول شرط. این را مبنای کساییست که قائل به شرطیت قبول هست. بعضی هم گفتم قبول شرط نیست، خود همون وصیت کافیه به تملیک، در اینکه وارد در ملک این بشه. فقط این چون سلطنت بر ملکیت خودش داره، این میتونه رد کنه، مخصوصا بنابراین که ما وصیت را طبق این قرآن ایقاع بدونی که مشهور هم شد وصیت را ایقاع بدونن نه عقل، بعضی هم عقل میدونن. خب دیگه قبول شرط نیست، فقط چون اینا تصرف در ملک شخصی، اون آقا میتونه جلوگیری کنه، رد کنه. که خود ماتن در بحث وصیت، که ایشون وصیت هم در کتاب عرضه، آخر این کتابش وصیت متعرض شده مباحثش، اونجا حتی قبول شرطیت قبول رو هم رد کرده، لازم نیست، یکفی عدم الرد، فقط میتونه رد کنه. اگر رد کرد دیگه مالک نیست، اگر رد نکرد مالک. ولی اینجا قبض رو هم اضافه کرده به نحو تردید، قبل القبول او قبل القبض. اشکال شده که قبض رو دیگه کسی قائل نیست به شرطیتش در باب وصیت، قبض رو در باب هبه شرط می‌ذارن، اما در باب وصیت کسی قبض رو شرط نکرده، گرچه منسوب به مثلا شیخ طوسی شده، نسبت داده شده که ایشون در بعضی از کتاباش شرط کرده قبض را در وصیت تملیکی، ولی بالاخره در باب وصیت بحث سر شرطیت قبوله. اصل شرطیت قبول هم انکار شده، تا چه برسه قبض. قبض کسی شرط نکرده در باب وصیت، چون وصیت از عقودی است که با یا از ایقاعاتی است که با تحقق فوت اثرش فعلی میشه. قبض لازم نیست، نه قبل از فوت نه بعد از فوت. پس چرا ماتن اینجا این تردید را آورده قبل القبول او قبل القبض؟ قولی به این چنین نبوده، احتمالی نبوده. پس گفتن این سهو قلمه، اشتباه شده این آمده. بعضی هم حمل کردن برای اینکه ایشون مقصودش از قبض همون قبوله، قبول عملی مثلا، قبول وقت با قوله، یه وقت با گرفتن ماله، مثلا گرفتش قبول کرده. البته این خب خیلی خلاف بزار، قبض معنای حقوقی خودش داره، مثل قبض در باب هبه، خیلی از قبوله. مخصوصا اینکه بعد از قبل القبول او قبل القبض، قبض را تسلیم قبول قرار داد، نه اینکه یکی از مصادیق قبول باشه و قبول فعلی باشه. به احتمال قوی ایشون همون ناظر به اون احتمالی است که نسبت داده شده، یا قولی است که نسبت داده شده به شیخ در مقصود، که ایشون در وصیت تملیکی هم مثلا قبول را قبض را شرط کرده که انه وصیت به تملیک مثل وصیت به هبه است. چطور در هبه شرطش قبض، وصیت تملیکی هم وصیت به هبه است که انه هبه را با وصیت بخواد انجام بده، کسی اینجوری بگه، چون در هبه، چون در باب صلح میگن یه عقد مستقل نیست، صلح به هر چیزی مثلا عبارت از همون عقده، صلح به نحو هبه چه هبه مصالحه، صلح به نحو بیع چه بیع مصالحه، صلح به نحو اجاره میشه اجاره مصالحه. وصیت به تملیک مال برای دیگری مجانا یعنی وصیت به هبه است مثلا. پس این یک هبه ای در صورت وصیت، در شکل وصیت تملیکی. پس اگر در هبه شرط کردیم مثلا اینجا هم شرط کنیم قبض را. کسی حالا این حرف بزنه، حالا زده کسی این حرف، این دیگه جاش بحث کتاب وصیت، شیخ واقعا در مبسوط اینجا چیزی رو گفته یا اصل شرطیت قبض را ایشون اختیار کرده اونجا، اشاره بازدی به اون باشه. بنابراین این هم این عبار و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القرض، در قرض هم همچنان، در باب قرض هم شرط تملک مستقرض مالی را که از دیگری قرض کرده اینه که قبض کنه. حالا من به کسی مثلا بگم انقدر قرض دادم ولی هیچ قبض باز صورت نگیره، او مالک نمیشه. شرط صحت قبض یعنی شرط ترتب ملکیت در قبض و در قرض و هبه و قول از این قبیل قبضه، تا قبض نباشه مالک نمیشه، در قرض هم این شرط شرطه. پس بنابراین اگر قبل از اینکه او قبض کنه وارد هول شد به اصطلاح، یعنی سال تمام شد، شرایط زکات درش بود، بر اون کسی که هنوز قبض نکرده که مستقرضه، مقترضه در حقیقت، بر او زکات نیست، زکات بر مالک اول که مقرضه، قرض دهنده است نه قرض گیرنده است. اینم شرط چهارم. شرط پنجم الخامس تمام التمکن من التصرف، تمامیت تمکن است. اصلا این اون تمام را اونجا به ملکیت زدن، خیلی ها ایشان آورد اینجا سر شرط پنجم شرط مستقل قرار داد.